بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. متن درس دیروزی رو بنده خدمت دوستان میخوانم. تقسیمات الالفاظ للفظ المستعمل. لفظ مستعمل رو که دوستان در ادبیات باهاش آشنا شدید، همون اول سطح میر، لفظ مستعمل در مقابل لفظ مهمل، یعنی لفظی که معنا داره. خب طبیعیه لفظی که معنا نداره اصلا دال نیست، دلالت نداره. وقتی دلالت نداره یعنی پشت سرش یک وجود ذهنی و وجود خارجی نیست، یعنی در مقام تفکر به کار یک متفکر نمی آید، از آن جهت که دلالت بر یک وجود ذهنی خارجی پشت سر خودش داشته باشه. خب با این دید به درد او نمی خوره، لذا اهل علم منطق از او بحث نمی کنند. تو ادبیاتش بحث نکردن دیگه، شو برسه به منطقش. به ما له من المعنا، فرمود با توجه به معنا. خب چون منطقی با ادبیاتش کار نداره، حروفش مثلا چیان، حرف علن یا حرف علن نیستن، سه حرفن یا چهار حرفن یا پنج حرفن، نه نیست، بلکه نگاهش به مسئله معناست. عدت و تقسیمات عامه لا تختص بلغت دون اخرى، که این مربوط و منحصر به یک زبانی در مقابل زبانهای دیگر نیست. یعنی اینطور نیست که مربوط به مثلا عربها باشه در مقابل مثلا یونانیها یا برعکس، اینا نیست. و هی اهم مباحث الالفاظ بعد بحث دلاله. فهمت در مورد الفاظ یکی بحث دلالت بحث خیلی مهمیه که خب صحبتش رو کردیم که فوق العاده بحثش مهمه، یکی هم بحث همین تقسیماتشه که از بحثای مهمیه که با این اصطلاحات دیگه در همه علوم کار داریم که داریم که داریم تا آخر طلبگیمون. خب آخر طلبگی هم که میدونی آخر نداره دیگه، نظام آموزشی حوزه یکی از افتخاراتش اینه که براش آخر تعریف نشده، پایان نداره. و نحن ذاکرون هنا اهم تلک التقسیمات و هی ثلاثه، لان اللفظ المنسوب الى معنا، مد لفظی که با معنا او را مقایسه کردیم، این یعنی عبارت اخرای همون لفظ مستعمل اما با یک تعبیر بسیار زیبا که معلوم بشود ما در تقسیماتمون هم گوشه چشممون به همین ارتباط لفظ با معناست. تارتن یونزار و الیک تقسیم به ما هو لفظ واحد، اما گاهی اوقات این از این جهت بهش بررسی میشه که یعنی بگیم یک لفظ، این یک لفظ با معنای خودش چه رابطه‌ای داره. و اخرى به ما هو متعدد، گاهی اوقات هم مجموعه الفاظ داریم بررسی میکنیم که حتما این مجموعه بودنش برامون مهم. و ثالثتاً به ما هو لفظ مطلقاً سواء کان واحداً او متعدداً. مرتبه دیگر هم که داریم بررسی میکنیم ارزم که لفظ رو بدون اون قید وحدت و تعددش بلکه با قید اطلاق از این وحدت و تعدد بررسی میکنیم. خب حالا این را هر کدوم جای خودش که رسیدیم موردش روشن میشه. المختص، المشترک، المنقول، المرتجل، الحقیقت و المجاز. ان اللفظ الواحد الدل على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمه اذا نصب الى معناه فهو على اقسام خمسه. بعد اون لفظ واحدی که دلالت بر معنا میکنه با یکی از دلالت های سگانی که گذشت، این وقتی نسبت به معنا داده بشه پنج قسم خواهد داشت. لان معنا اما ان یکون واحدا ایضا و یسمى المختص و اما ان یکون متعددا. گاهی اوقات معنا رو نگاه میکنیم میبینیم این لفظ یک معنا بیشتر نداره. مثل که شما میگویید مثلا قابلمه، خب قابلمه یه معنا بیشتر نداره این لفظ. اسم ایزن مختص، بهش مختص میگن، یا متعدد معانی. و ما له معنا متعددون اربعت و انواعن. اونایی که معنای متعدد داره او خودش چهار تا نوعه، مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز، که حقیقت و مجاز رو توضیح میدیم که فرق خیلی فاحشی با بقیه داره. فهذه خمسة اقسام. المختص و هو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد فاختص به. لفظی که فقط یک معنا داره، پس این عرضم که لفظ به این معنا مختص است، مثل لفظ حدید و حیوان که همین یه معنا رو بیشتر نداره. حدید یعنی آهن و حیوان هم که همین معنای خودش. حالا من تو مثالش اشکال داریم، این مثال حدید و حیوان آیا مثال درستی باشن؟ تو مثالش اشکال داریم، ولی خب حالا از جهت قاعده کلی مطلب همینه که مرحوم مظفر رحمت الله علیه میفرماید که این لفظ یک معنا دارد ولا غیر. المشترک و هو اللفظ الذی تعدد معناه و قد وضع للجمیع کلن على هدتن. خب فهمد لفظی که معانی متعددی داره و برای این معانی متعدد یکسان برای هر کدوم جدا جدا وضع شده، یعنی علا هدته، یعنی یک بار وضع شده به معنای این است که یعنی این معانی بین خودشون ارتباطی ندارن. ای کاش مرحوم مظفر رحمت الله علیه اینجا به کلمه وضع اشاره‌ای باز می‌کردن. یعنی چی وضع اینجا به کار می‌برند؟ وضع چه اصطلاحیه؟ وضع عبارت است از اعتبار و قرار دادن یک لفظ برای یک معنا. شما در نظر می‌گیرید که خب ما مثلا به عنوان من پدر خونه برای این بچه اسم میگذارم حسین. حسین میشه لفظ، این کاکلزری که الان تو بغل پدرشه، این میشود معنا. این کاری که پدر یا پدر بزرگ کرد میشود وضع. این لفظ برای این معنا قرار داد. الان ما فرهنگستان داریم دیگه، درست؟ اگه اشتباه همین فرهنگستانه، بله. اینها مثلا میشینن در نظر میگیرن که از این به بعد ما نمیخوایم بگیم مثلا کامپیوتر، ما لفظ رایانه رو وضع میکنیم، میگیم به این وسیله از این به بعد گفته شود رایانه، به این یکی وسیله از این به بعد گفته شود بالگرد، دیگه نگن هلیکوپتر. خب لفظ بالگرد، لفظ بالگرد معنا هم که اون چند تا آهن بیرونی هست، اون چند تا آهنی که به هم جوش کردن میپیچه از میچرخ پروانه هاش، اونا اون هم که میشه معنا. و این کاری هم که فرهنگستان کرد میشه وضع. الان ماها میدونیم لفظ آب برای H2O وضع شده در طول تاریخی که این کارو کرده. حالا کی کرده نمیدونیم. خب این همه لغت در زبان فارسی دادیم، اینا رو میدونیم که نشستن وضع کردن. حالا شاید هم سرپا وضع کردن، ننشستن. کیام کرده نمیدونیم. یه نفر بودن، یک مجموعه بودن و هم دیگه این کارو کردن، خیلیشو نمیدونیم. این کار قرار دادن لفظ در مقابل معنا بحث مهمی که ما بهش میگیم وضع، فوق‌العاده مهمه. حالا این کسی که وضع میکنه گاهی اوقات یک لفظی رو همین شخص یا اشخاص دیگر یا قبائل دیگر میاین یک لفظی رو برای یک معنی دیگه هم وضع میکنن. مثلا این قبیله در نظر گرفته که، حالا ایشون مثال هایی رو میزنند، مثلا لفظ عین رو، لفظ عین رو برای چشمه به کار ببرن. قبیله دیگر یا همین قبیله افراد دیگری یا همون افراد باز خودشون در نظر میگیرن که لفظ عین رو برای چشم به کار ببرن. همچنین باز افراد یا گروه هایی تصمیم میگیرن که وضع میکنن که لفظ عین رو برای طلا به کار ببرن، گروه دیگری برای نقره به کار ببرن و هاکذا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما یه هایی میبینید یه لفظ عین داری که مثلا 10 بار فرضاً عرض میکنم وضع شده، هر باری هم که این لفظ وضع شده برای یک معنای جدیدی وضع شده جدای از اون معانی دیگر. این یک لفظ است با مثلا 10 تا معنا. ما به اینها میگوییم لفظ مشترک، که خیلی اصطلاح مشترک اصطلاح مهمیه. به این مورد دیگه مشترک لفظی، بعد حالا یک اصطلاح دیگه این میخونید مشترک معنوی، حالا اون بمانند. مشترک لفظی منظور غالبا وقتی میگن مشترک که همین بود که معناش عرض کردیم محضر دوستان. خب نکتش اینه که این وضعها ناظر به هم دیگر نیست. از جهت زمانی شاید جلو و پیش باشه، یکی مال امسال باشه، یکی مال 10 سال بعد باشه این وضع، یا اصلا 10 قرن بعد باشه، اما از جهت ارتباط مستقل از همدیگه هستن. این نکته مهمیه که توش وجود داره. مقابل و برعکس این رو میگوین ترادف. ترادف یعنی که شما یک معنا داشته باشید با 2 یا چند لفظ. این رو میگوین ترادف. مثل این که شما به یک چیز هم میگویید عین، هم میگویید جاسوس. به خبرچین مثلا، به خبرچین هم جاسوس میگید هم عین میگید، یعنی یک معنا دارید با 2 تا لفظ. اینی که مشترک برعکسشه، یعنی یک لفظ دارید با 2 تا معنا یا بیشتر. خب حدتن یعنی به تنهایی. ولكن من دون ان يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، بدون اینکه وضع لفظ مثلا عین برای یکی از این معانی، برای بعضی از معانی، بر وضعش برای معانی دیگر سبقت بگیره. مثل عین الموضوع لحصه النظر، اون همون عضو بینایی، همون چشم منظوره، عضو بینایی که بینایی رو برای ما با اون حس میکنین، این چشم. و ینبوع الماء چشمه، و ذهب طلا و غیر اینها. و مثل الجون الموضوع للاسود و الابیض، یا مثل لفظ جون که هم برای لفظ معنای سیاه وضع شده هم برای معنای سفید. و این خب به این جور موارد از مشترکات میگن ازداد، یعنی الفاظی که معانیشون رو در روی همه، 2 تا معنا میده، 2 تا معنایی که مقابل همدیگه هستن، به اینه میگوین ازداد. خب والمشترک کثیرون فی لغت العربیه، در زبان عربی مثال زیاد داره. ما برها در زبان های دیگه هم مثال های متعدد و براش داریم. همون مثال معروفش شیر، المنقول، و هو اللفظ الذي تعدد معناه و قد وضع للجميع كالمشترک. منقول اونی که معانی متعددی داره و برای همه این معانی وضع شده مانند لفظ مشترک. اما لکن یفترق عن بان الوضع احدها مسبوق بالوضع للآخر، برای یکی که وضع شده این مسبوق است برای اون وضعی که برای دیگری شده، یعنی یکی اول بوده بعد یکی دیگری اومده. مسبوق اونیه که عرض کنم که بعدن میاد، سابق اونیه که جلوتره، قبلی بود. مع ملاحظت المناسبه بین المعنیین فی الوضع اللاحق، که در وضع لاحق اون معانی، یعنی وضع مسبوق اون معنایی لحاظ شده. یعنی چه معنا لحاظ شده؟ همین لفظ عین تو یکی از معانیش مثلا منقوله. مثلا لفظ عین در مورد جاسوس احتمال میشه داد که مشترک نباشه، منقول باشه. چرا؟ چون میشه حد زد از این جهت به جاسوس عین گفتن که جاسوس برای مثلا دشمن همون کاری میکند که حسات النظر، چشم، برای یک بدن میکند. یک بدن برای اینکه مطلع بشه، اخبار اطلاعات بگیره، از چشم خودش استفاده میکند. شما به کسی که حواسش نیست میگید چشمتو باز کن، نگاه کن، ببین ماجرا اینه. چرا؟ چون چشم نقش زیادی در اطلاعات برای انسان داره. خب از اینجا میشه حد زد که برای کسی هم که اطلاعات جمع‌آوری میکرده برای دیگران، برای اجانب، بهش ما از این جهت گفتن عین، که برای اونها همون عمل کرده چشم رو داشته. پس اینجوری نگاه کنیم این معنا دیگه مشترک نیست. با این اعتبار به نظر میرسه که لفظ عین دیگه یک لفظ مشترکی نباشه. به این معنا منقوله، لفظ عین به این معنا منقوله، چون وضع لفظ عین برای معنای سخنچین این وضع مستقل از وضع لفظ عین برای معنای چشم و حاسه نظر نبوده، مستقل از اون نبوده، بلکه ناظر به او بوده. با توجه به این وضع برای معنای سخنچین اتفاق افتاده در لفظ عین. خب مثل لفظ صلات، الموضوع اولا للدعا. صلات در لغت عرب معنای اولیش دعا بوده. ثم نقل فی الشرع الاسلامی لهذه الافعال المخصوصه، اما در شریعت اسلام برای این افعال مخصوصی که الان ما داریم وضع شد. من قیام و رکوع و سجود و نحوها لمناسبتها للمعنى الاول. چون این معنای جدید یعنی عمل خاص یعنی نماز با اون معنای دعا مناسبت داره، چون دعا برای ارتباط گرفتن داعی با مدعوه. خب نماز هم برای ارتباط گرفتن بندگان با خداوند متعال که اصیل ترین دعاها برای اوست و مقدار قابل توجهی از نماز هم توش دعا وجود داره. خب مثلا تو قنوت نماز دعا توش وجود داره. خب و مثل لفظ الحج الموضوع اولا للقصد مطلقا، یا لفظ حج که معنای اولیش، معنای اصلی و لغویش یعنی قصد کردن، مصدر حج یعنی قصد، حج یعنی قصد کردن، آهنگ جایی را داشتن. ثم نقل لقصد مکه المکرمه بالافعال المخصوصه والوقت المعین. بعدها لفظ حج برای قصد خاصی به کار برده شده، قصد شهر مکه در زمان خاص با اعمال خاص. به این گفتن حج، این معنای دوم شده. پس لفظ حج یک معنای جدید پیدا کرده در شریعت اسلامی که اون عبادت خاص باشه. خب و ها کذا اکثر دیگه دوستان عنایت دارن. بعد حالا گاهی اوقات طوری میشه که ما میبینیم که اون معنای اولی ممکنه اصلا دیگه آروم آروم متروک میشه دیگه تو عرف. وقتی لفظ حج میشنوند اون معنای اول که مطلق قصد بود اصلا به ذهن نمیرسه. از لفظ حج یا از لفظ صلات فقط این معنای دوم به نظر میرسه. خب و ها کذا اکثر المنقولات فی عرف الشرع و ارباب العلوم و الفنون. خیلی از اینایی که بهر اصطلاحاتی که به کار برده میشه ارباب علوم و فنون با توجه به همون معنای اصلی یک چیز رو در نظر میگیرند و به کار میبرند. مثلا بالگرد، خب به اعتبار اینه که خب بالگرد یعنی هر چیزی که بالش میگرده، اما برای خصوص هلیکوپتر گفتم بالگرد. چرا؟ چون هلیکوپتر یکی از اون چیزایی که بالش میگرده. بعد طوری میشه که اصلا اون معنای دیگه بالگرد فقط هلیکوپتر میشه دیگه، اون معنای اصلی لغوی از یاد میره. آجان بالگرد یعنی هر چیزی که میچرخه، نه مثلا به ذهن ممکنه نمیرسه. یا در خود لفظ شیر به معنای شیر آب، خونه هاتون میرید آشپزخونه باز میکنید آب میاد، میگید شیر آب، شیرالات. لفظ شیر تو این معنا این گفته شده که لفظ منقوله. چرا؟ چون قدیم ها مردم برای اینکه آب بیارن میرفتن توی قسم جاهای خاصی در شهر خودشون، آب انباری بوده چی بوده مثلا، اونجا میرفتن میرفتن پایین پله ها رو میرفتن پایین، از اونجا آب میبردن هرچی. تو اینجور جاها گاهی قد یک مجسمه ای رو به شکل شیر، یعنی شیر به معنای حیوان درنده، حیوان جنگلی درنده بوده که مثلا از دهن شیر آب بیرون می اومده، فرضاً چنین چیزی. لذا آروم آروم می رفتن که آف کلانی کجا رفته، مثلا رفته پیش شیر که بره از آب بیاره. آروم آروم به این شیرالاتی هم که الان ما تو خونه هامون داریم، شکلشون هم شکل اون حیوان درنده نیست، شما اصلا شکل شبیه اون نیست، میری بازش میکنی آب میاد برام میبندی. ده اینه که چشم الکترونیکی دارن، دستتو نزدیک میکنی همونجا به هر حال باز میشه خودش، آبش میاد دستتو میکشی عقب قطع میشه. شکلش هم شکل حیوان درنده نیست. الان لفظ شیر برای این معنای دوم به اندازه قوی وجود داره به معنای شیرالات، که اصلا مثل همون شیر به معنای حیوان درنده کنا اصالت پیدا کرده دیگه، اصلا کسی به ذهنش نمیرسه که این ناظر به اون باشه. ما هم اگه کسی برامون این ماجرا رو تعریف نکنه اصلا به ذهن نمیرسه که لفظ شیر مشترک، در که مشترک ظاهرا نیست، منقوله. بله شیر به معنای اون مایه سفیدی که صبح ها میخورید با شیر به معنای حیوان درنده اینا با هم دیگه مشترکن، اینا با هم دیگه مشترکن و منقول نیستن. مثل لفظ سیاره، ایشون مثلا میزنه سیاره، اصلا که حالا بگیم ماشین که هست، بگیم خودرو. خب الان خودرو واسه ما هم همینه دیگه، خودرو یعنی چیزی که خود به خود میره، خودش میره. خب بگیم خودرو، ولی الان بگیم خودرو یعنی دیگه ماشین، معنای جدیدیه، ناظر به اون معنای اولی است. تا عربیش هم همینطوره، سیاره صیغه مبالغه است از ساره یسیرو، چیزی که زیاد سیر میکنه، چیزی که زیاد این بر اون بر میره، معنای لغویش اینه. الان وضع شده به معنای تلفن یا هاتف. هاتف در لغت یعنی کسی که صدا میکنه. خب اگر به تلفن میگن هاتف، چون انگار تلفن یک کسیه که صدا میکنه، میگه میاد منو برداری به من جواب بدید. ولی مزیا، مزیا اسم حالت هست از زاعیزی او، مزیان یعنی چیزی که پخش میکنه، یه چیزی که آلت پخش کردن دیگه، آلت شایع درست کردن. شایع به معنی که یک چیزی رو رواج دادن، به این معنی یک خبری رو رواج دادنه. به رادیو میگن مزیا به خاطر اینکه یک وسیله ایست که میآید اخبار رو پخش میکنه. و نحوها من مصطلحات هازال اصل این شکل برای در این زبان امروزی ما الان وجود داره. ولی منقول ینصب الى ناقله این کان العرف العام قیل له منقول عرفی کلفظ سیارت و طائره و این کان العرف عرف الخاص که عرف اهل شهر و المناطقه و النهات و الفلاسفه و نحوهم قیل له منقول شرعی او منطقی او نحوی او فلسفی. بعد منقول گاهی قد این نقل و توده های مردم انجام میدن کمه باش درگیرن، میگه منقول عرفی، مثل همین مثال ها. گاهی قد هم نه، حالا در یک گروه خاصی این نقل اتفاق میفته، مثل اصطلاحاتی که غالبا همینطور هم. تو اصطلاحات مردم وقتی لفظ قلب رو میشنون، قلب یعنی همون چیزی که داخل سینه آدم خون پنپاژ میکنه، به این میگن قلب. اما شما نگاه میکنی، عرض کنم که تو اصطلاحات اصول بخشید صرف اصطلاح قلب رو داریم به یک معانی، در بلاغت قلب رو داریم، در بدیع باز به یک معانی، در عرفان قلب رو داریم به یک اصطلاح و معانی دیگر. خب به هر حال مال همین گروه هاست، توده های مردم باش درگیر نیستن. اینجا میگیم منقول ادبی یا منقول عرفانی. الرابع المرتجل. خب تا اینجا که رسیدیم دوستان، چرا اینقدر جمعیت امروز کم است؟ امروز علت این همه کم بودن چیه؟ الرابع المرتجل و هو کلمنقول بلا فرق الا انه لم تلحظ فيه المناسبه بین المعنیه. مرتجل یعنی اونی که رو پای خودش ایستاده، روی رجل خودش ایستاده، یعنی ارتباطی دیگه با اون اصلاً که معنای قبلی نیست. دو تا معنا هستند اینا در طول همان، به این معنا که یک بار لفظ در یک معنایی وضع شده، بعدم با توجه به اون معنا الان میخوایم وضع دوم قرار بدن، اما اون معنا رو دیگه حتما ملاحظه نمی کنن که چه نسبتی بین اینها وجود داشته باشه. مثل اینکه میگن آقا این لغت رو ما در زبان خودمون داریم، الان این لغت رو میخواییم واسه این شخص وضع بکنیم، خب دیگه اصلا با اون معنای اصلی و قویش کار ندارن. در لغت عرب مثلا دارن حارس به معنای کشاورز، الان میخواین اسم بچه رو بذارن حارس، دیگه کاری ندارن که این بچه اصلا کشاورزی کجای بلد بود، اصلا بچه هست، دو روزه به دنیا اومده، نه تا حالا بیل دیده، نه اصلا که تا حالا کلنگ دیده، اصلا نمیدونه درخت به چی میگن، نمیدونه اصلا که مزرعه چیه، اصلا هیچ بلد نیست، اصلا با کشاورزی کار ندارن، اسم بچه رو میذارن حارس. اما رفتن از اون لغاتی که در زبان وجود داره استفاده میکنن، خودشون یک لغت جدیدی رو ابداع نمیکنن. این مانند بیشتر اعلام شخصیه که همین حالا هست. یه اسم بچه رو مثلا میذارن عبدالله، ممکنه اصلا کاری هم ندارن با اون معنای لغویش که یعنی بنده خداست. موقع اسم بچه رو دارن میذارن عبدالله و اون یک لغتی که در زبانشون وجود داره. خب آقای احمدی، این دست بلند کردنتون ادامه همان حضور قبلیه یا سوال دارید؟ آقای احمدی سوال دارید یا ادامه دست بلند کردنتون؟ سلام علیکم. بله الحمدلله. کمی بلندتر آقای احمدی، اون بالا کنار میکروفون یه دونه مثلث کوچولو وجود داره، میبینی؟ اونو که بزنی ردیف سوم. آره اونو که زدی اونو یک کمی بکشش سمت راست، تاییدش کن. بهتر شد. بفهم. یه بستی میکروفون صدا کن. حالا بفهمید سوالتون.
لفظ منفجر اون لفظی که برای اولین بار وضع شده کنیم. این مثلا روزی که برداشت کردیم این بود که قبلا یک این لفظی نبوده، حالا ما آمدیم این لفظ رو برای اولین بار این رو وضع کردیم. مثلا قبل از مثل این، ولی شخصی الان بیان یک چیزی علم شده، این با اون منفجر منطقه از فرق میکنه؟
بله بله، اون چیزی که نهاد در بحث علم بهش گفتم مرتجع، سویتی مثال میزنه به عدد. خب اصلاً که اون با این فرق میکنه، اون یه اصطلاح با این اصطلاح آره نمیکنه. الخامس الحقیقت و المجاز و ها باللفظ الذی تعدد معنا. فرمود که حالت آخر این است که یک لفظی دوتا معنا داره، اما برای یک معنا وضع شده و برای معنای دوم بدون اینکه وضع بشه به کار برده میشه. ببخش دلالت یعنی اینکه یک لفظی ما رو به یک معنایی برساند، این به یکی از دوتا عامل احتیاج داره. گاهی اوقات علت اینکه یک لفظ یک معنا را میرساند وضعه، همون قرارداد، همون که توضیح دادیم اولای کلاس، یعنی میشینند تصمیم میگیرند که این لفظ که انه اون معنا باشه. تو بحث اقسام وجود گفتیم وجود لفظی همون وجود ارسلم که ذهنی یک حقیقتیه. مثلا شما مبل دارید، لفظ مبل کنه همون مبل خارجیه، این را میگوین وضع اعتبار. که اصل در دلالت هم همینه، یعنی یک لفظ برای اینکه با یک معنای ارتباط برقرار کنه، این اعتبار، این جعل جائر نیاز. اما گاهی اوقات یک لفظ برای اینکه یک معنایی رو برساند دو تا مرحله طی میشه، یعنی اینکه اون معنای موضوع له، همون معنایی که الان گفتیم، و اون معنای موضوع له رو برای لفظ در نظر میگیرند، بین اون معنای موضوع له با یک معنای دیگر ارتباطی رو در نظر میگیرند، لفظ رو برای اون معنای دوم که با معنای موضوع الله ارتباط دارد به کار میبرند. مثال عرض میکنیم، یک کسی میاد، اینا استعمالاتی که ما در عرف روزمره خودمون هم داریم، ما خبر میاره میگه که قابلمه سوخت. آقا میگه قابلمه که نسوخته، غذایی که داخل قابلمه است سوخته. لفظ قابلمه برای اون فلز وضع شده، اون چیزی که ظرف فلزی، اون ظرف فلزی نسبتاً بزرگ رو که توش غذا میپزند بهش گفتن قابلمه. پس قابلمه موضوع لهش اون ظرف، غذایی که داخل ظرف است موضوع له لفظ قابلمه نیست، اما از موضوع له لفظ قابلمه یعنی ظرف فلزی، این غذا از اون بیگانه نیست، ارتباطی بینشون وجود داره. اون ارتباط هم ارتباط ظرف و مظروفیه. اون ظرف فلزی قابلمه ظرف است، این غذا هم مظروف اوست، این در او محل گرفته، حلول کرده، او به این احاطه داره، او محل است، این حل در اوست. پس لفظ قابلمه رو به کار میبرند، اما از اون معنای موضوع لها قصد نمی کنند، بلکه یک چیزی که مرتبط هست با معنای موضوع لها قصد می کنند. مثلا مظروف و حل در اون معنای موضوع لحظ او رو قصد میکنن. خب میگن قابلمه سوخت یعنی غذا سوخت، قابلمه برای غذا وضع نشده اما در استعمال اینجا به کار برده شد. اینجور موارد که رابطه بین لفظ و معنا واسطه میخوره، یعنی لفظ یک معنای خودشو داره، اون وقت بین این معنا با اون معنایی که مستعملان فیه، بین معنای موضوع الله با معنای مستعملان فی، یعنی معنایی که لفظ تو این جمله بر او دلالت داره، یک ارتباطی رو پیدا میکنن. البته اینجور استعمالات باید قرینه داشته باشه. قرینه یعنی همون چیزی که به ما میگوید منظور این لفظ اون معنای موضوع الله نیست، بلکه معنای دیگری است که با این ارتباط داره. مثلا در جمله قابلمه سوخت قرینه عقل ماست که فلز نمیسوزه، که فلز خاکستر نمیشه، فلز نمیسوزه. روی اجاق فلز رو بذاری فلز داغ میشه ولی نمیسوزه. خب اینجور ارتباط هایی که الان شما میبینید بین لفظ و معنا، یک عقل مثلا اینجا قرینه. گاهی اوقات قرائن دیگه ای وجود داره. مثلا میگویید که رفته بودم به مثلا عرضم که ورزشگاه، در ورزشگاه یک شیر رو دیدم. خب همه میدونن شیر یا در جنگله یا در باغ وحش. تو ورزشگاه شیر چی کار میکنه؟ آقای محمدزاده فرمایشی دارید؟ آقای محمدزاده دست بلند کردید فرمایشی دارید بفرمایید. صداتون رو من ندارم اگه حرفی دارید. خب عرض کنم که اینجا به قرینه لفظ ورزشگاه معلوم میشه که منظور از شیر یک ورزشکار قوی، یک ورزشکار تنومند و شجاع و کارآمد، یک ورزشکاری که بین ورزشکارهای دیگه سره، این مد نظره. اون معنای موضوع الله لفظ شیر که اون حیوان جنگلی است، او مد نظر نیست. قرینه چیزی است که ما رو از معنای موضوع الله به معنای مستعملان فیه میرسانم. اگر قرینه نباشه شما از شنیدن لفظ شیر چیزی که به ذهنتون میرسه همون معنای موضوع الله، معنای دوم دیگه به ذهن نمیرسه. بفرمایید آقای محمدزاده. آقای محمدزاده دست بلند میکنی، منم میکروفوناتو فعال کردم ولی صدایی نمیاد. روش رو بخوانی. الحقیقت و المجاز و هو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعانی، فقط برای یکی از معانی وضع شده، یعنی برای حیوان جنگلی مثلا. یا از من که
سلام
علیکم. سلام علیکم.
من با لپتاپ
باشم
میسی بخاطرم این بلد نمونم الان پرختی تعالش کردم اینو باز طول کشید. یه سوال داشتم.
بله، یه لحظه متن بخونم تموم کنم خدمت سوالات دوستان باشم. بله خواهش. وستعمل فی غیره لعلاقت و مناسبت بینه و بین المعنى الاول الموضوع له. فرماید که در غیر این معنا به کار برده شده چون یک علاقه و ارتباطی وجود دارد بین این معنای مستعملون فی با اون بین معنای اولی که موضوع از این لفظ برای آن معنا. من دون ان یبلغ حتی الوضع فی المعنى الثانی. اما لفظ در معنای دوم دیگه وضع نشده، اینجا قرینه وجود داره. خب و ارتباطی هست، مثلا به خاطر ارتباط ظرف و مظروف بودن، شما قابلمه میگویید، غذا رو قصد میکنید، قرینتون هم عقله که آهن نمیسوزن، فلز نمیسوزن. یا در مثال دوم شما شیر میگویید، ورزشکار قوی، ورزشکار پیلتن، ورزشکار زورمند رو قصد میکنی، قرینتون هم لفظ ورزشگاهه و رابطه ای هم که بین معنای اول و معنای دوم وجود داره شجاعته، که هر دوتا شجاعن، هر دوتا اثرگذارن، زورمندن. فیستم ما حقیقتن فل معنی الاول و مجازن فل ثانی، در اون معنای موضوع لحنش حقیقت همون لفظ در معنای موضوع لحنش شود مجاز. و یقال للمعنی الاول معنی حقیقی و لثانی معنی مجازی. خب پس حقیقت و مجاز وصف لفظند، وصف میگن لفظ حقیقت، لفظی که مجازه، لفظی که حقیقته، به معنا میگن معنای حقیقی، معنای مجازی. و المجاز دائما یحتاج الى قرینه تصرف اللفظ عن المعنى الحقیقی، اگر لفظ رو سر خود بگذارن، لفظ در ذهن فقط معنای اول رو تداعی میکنه. برای اینکه معنای اول رو تداعی نکنه و منتقل بکنه مخاطب رو به معنای دوم، حتما با یک قرینه باشه که لفظ رو از معنای اول برگردانه. و تعین المجازی و تعین المعنى المجازی من بین المعانی المجازیه، اگر هم یک لفظ چند تا معنای مجازی داره، باید قرینه رو طوری برید که معلوم بشه کدوم معنای مجازیه. مثلا شما وقتی میگویید کوه، خب ولی از او جبل رو قصد نمی کنید، خب پس چی رو قصد می کنید؟ ممکنه کسی بگه کوه یعنی مثلا آدم سنگدل، یکی بگه کوه یعنی آدم قد بلند و سر به فلک کشیده، یکی بگوید کوه یعنی آدم مقاوم و پایدار، صبور. خب کدوم معنا از معانی رو الان در نظر میگیرید؟ ما چند تا معنای مجازی داریم، باید قرینه بیارید که با توجه به قرینه مخاطب فهمد مراد متکلم از این معانی مختلف کوه کدومشه. عرض کنم که سری آقای احمدی اینجا نوشتن سوال دارم، با آقای محمد زاده سوالاتون رو بپرسید. حالا آقای محمد زاده شما بپرس سریع.
استاد توی بخش گفتیم اشیا چهار یا وجود اعتباری داره یا وجود حقیقی که هر کدومش دو بخش.
خب
بعد وجود اعتباری رو اومدیم لفظ رو اولین قسم وجود اعتباری گذاشتیم، بعد گفتیم از اونجایی که وجود یه لفظی رو ما میگیم و ذهن ما سری میره انگار که اون رو وجود آوردیم، بعد از خود اون شی رو بیاریم، ما لفظی که بیاریم سری ذهن ما میره به اون سمت اون لفظ. حالا که ما اینجا داریم بحث مجاز رو میگیم، چجوری یا این تعریف اشتباس یا فهم بنده، این که ما لفظ قابله رو میگیم بعد ذهنمون میره بحث قضا.
خب اینجا شما مسئله قرینه رو در نظر نگرفتید، مسئله قرینه هم باید در نظر بگیرید دیگه. بله لفظ قابلمه با قرینه میشه غذا، این قرینه مهمه اینجا. بله فقط لفظ خالی نیست. آقای احمدی عزیز نوشتن سوالمو پرسیدم، باشه خیلی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.